بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بحث در این بود، آخرین بحث این که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضده یا نه. ایشون اول به حساب واجب مضیق رو تصور کردن، در درس قبلی واجب موسح. اول ساعت 12 وارد مسجد میشن برای نماز خوندن، میبینن مسجد مبتلا به نجاسته. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا یک نمازهای عرضی داریم و یک نمازهای طولی. نمازهای عرضیش تمام مزاحم داره، یعنی شما اگه نماز همین مسجد بخوای بخونی، امر به ازاله میگه نکن. منزلت بخوای بخونی میگه نخون، برو ازاله کن. مغازت بخوای بخونی، همه این افراد عرضی نماز رو این ازل با همه اینها مزاحمت میکنه. اما با افراد طولی چی؟ از ساعت 12 تا ساعت 7 مغربه، این همه افراد طولی نمازه. این امر به اهم فقط با یک فرد از طولی مزاحمت میکنه، اون زوهمبه، همون نماز سر ساعت 12 است. یعنی بین این همه افراد طولی از 12 تا 7 مغرب میشه، فقط این امر به اهم با یه دونه از این افراد طولی مزاحمت میکنه، اونم نماز سر ساعت 12. و الا این امر به اهم نسبت به اون نمازهای دیگه مزاحمت نداره. خب حالا ایشون میخواد چیکار کنه؟ ایشون میگه این یک فرد طولی از دو جهت مثل اون افراد طولی میمونه. یکی این که همون طوری که اونها ملاک دارن و وافی به قرضن، این نماز اول وقت ساعت 12 اینم ملاک داره و وافی به قرضه. همون طوری که اون سایر افراد طولی فرد اون طبیعت و صلاتن، این فرد ساعت 12 اینم فرده. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونا مأمور و بهن، اون بقیه این امر نداره. چرا هم نداره؟ به خاطر این مزاحمی که کنارش هست. این مزاحمی که کنارش هست نمیذاره این امر پیدا بکنه، چون او اهم از اینه. فقط فرق این فرد طولی، اولین فرد طولی با اون افراد طولی بعدی، فقط فرقش از این جهته که اونها مأمورون بهن، یعنی اون امری که به طبیعت صلات تعلق میگیره به همه اونها تعلق میگیره، ولی به این یه دونه تعلق نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه این مزاحم داره. خب ایشون میفرماد بله این طور هست، این یه دونه به خاطر مزاحم امر نداره، ولی معذالک ما میتوانیم به خاطر همون امری که متعلق به طبیعته، همون دایی بشه که ما این فردم بیاریم. پس ولو خودش امر نداره به خاطر مزاحمی که کنارشه، اما به خاطر این که اگر پذیرفتی که امر به طبیعت تعلق میگیره، همون امر متعلق به طبیعت همون داعویت داره، همون عمر و محرک منه که این نماز 12 به جا بیارم. پس نتیجتاً این نماز میشه نماز صحیح. از چه راهی؟ یعنی امر دارش میکنیم، نه از راه ترتب. از راه ترتب درستش نمی کنیم، از راه ملاک هم درستش نمی کنیم، از راه امر. اما کدوم امر؟ اون امر متعلق به طبیعت. اون امر متعلق به طبیعت شامل این فردم میشه. چرا؟ برای اینکه فرد عین کلیه، کلی عین فرده، زید عین انسانه، انسان عین زیده، هر حکمی انسان داره زید داره. اینجا هم همینجور میگیم اینم هیچ کسری نداره، مثل سایر افراد طولیه، فقط به خاطر این مزاحمی که کنارش هست امر نداره. پس چی کار میکنیم؟ امری که به طبیعت تعلق گرفته از او استفاده میکنیم، او رو دایی و محرک انجام این قرار میدیم. نتیجتا میشه نماز امردار. اگر در همون حاله ترک ازاله این نماز رو بخونه، نماز صحیحه. یه نفر اشکال کرد، گفت بله ام تعلق گرفته به اون طبیعت، اما اون داعویت داره نسبت به اون سایر افراد، یعنی اون افراد طولی دیگر رو نسبت به اونها داعیه، و اما نسبت به این که مزاحمت داره نسبت به این نمیتونه داعویت داشته باشه. ایشون میفرماد بله این در صورتیست که این تخصیصا خارج شده باشه، یعنی از باب تعارض باشه، و ما از روز اول گفتیم اینجا از باب تزاحمه، یعنی این هیچ قصوری درش نی، هیچ فرقی با سایر افراد نداره در این که چطور اونا میتونن متعلق امر واقع بشن. اینم میتوانه هیچ قصوری در
بر این نیست، الا اینکه عقلا نمیشه طلب زدین در آن واحد طلب زدین از اون جهت فرق داره و الا از جهاتی دیگه با اون افراد طولی هیچ فرقی نداره. فلا تفاوت فی نظر العقل، که دوبار این جمله رو ایشون تکرار کردن، از نظر عقلی بین این فرد طولی و سایر افراد طولی هیچ فرقی نیست، اگر اونا ملاک دارند و وافیه به قرضن اینم هست، هیچ قصوری درش نیست، اگر اونا فرد طبیعتن اینم هست، فقط فرقش اینه که این مزاحم داره، به خاطر مزاحم امر از خودش نداره. حالا که امر از خودش نداره، ما بعد اون امر متعلق به طبیعت استفاده میکنیم و این رو انجام میدیم و این میشه امردار. البته این در صورتی است که امر به طبیعت تعلق بگیره، اما اگر گفتیم امر به افراد تعلق میگیره، یعنی به طبیعت تعلق نمیگیره، سله تعلق میگیره به اون افراد طولی، اون وقت در این صورت چی کار کنیم؟ در این صورت میگیم خب باشه، اینم بالاخره در طول اونهاست، اونا که امر داره، پس اینم به اعتبار اینکه در طول اونهاست، اینم بگیم امر داره. ولی بعد خودش با فتنبل به هم زد. نه، اینجا غیر از اون صورت اوله. در صورت اول بالاخره فرد طبیعت بود، فرد عین کلیه، کلی عین فرده، میشد اون امر متعلق به طبیعت شامل اینم بشه، اما اینجا الان در اداد افراده، نمیشه گفت چون اون افراد امر دارن اینم امر داره. عنایت بفرمایید، خیلی با اولی فرق داره. وا اولی چی بود؟ این فرد بود، اون کلی طبیعی بود. خب میگن فرد عین کلیه، کلی عین فرده، ولی افراد با هم قسیمیت دارن، غیر فرده و کلی، فرد و کلی عینیت بینشونه، افراد قسیمیت بینشونه، الکلمت اما اسمون او فعلون او حرف. خب ببینید اینا اقسامن، افرادن، افراد بینشون قسیمیت برقراره، هر یک از اینها با دیگری مخالفن، ما نمیتونیم حکم این فرد رو به اون فرد بدیم. اینجام همینجور، ما نمیتونیم بگیم حالا که امر تعلق گرفته به سایر افراد پس به اینم تعلق میگیره. نخه، با فتعمل این بچه دوم رو به هم زدن. دیگه چند سطر دیگه مونده که این بحث تمام بشه، 4-5 سطره که دیگه آخرین مطلبی است که راجع به این که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه، این 4-5 سطر هم بخونیم دیگه میرسیم به فصل جدید. و اون 4-5 سطر اینه، ما تا اینجا چی کار کردیم آقا؟ ترتب رو اصلا باطلش کردیم، هم وقوعش و هم امکانش، هم ثبوتن گفتیم محاله، هم وقوع خارجیش محاله، طلب ضدین محاله، هم وقوعش هم امکانش، هم مقام ثبوتش هم مقام اثباتش. اصلا ممکن نیست طلب ضدین، نه به نحو عرضی نه به نحو طولی که اسمش میشه ترتب. ولی حالا ایشون امروینی میگن، میگن اگر کسی امکانشو پذیرفت دیگه وقوعشو باید بپذیره. ما که وقوعشو منکر شدیم، برای اینکه امکانش هم منکریم. ما که نظرتونه تمل هیله همین بود دیگه، ما گفتیم وقوع هم نداره، ما که منکر وقوعش شدیم برای اینکه منکر امکانش هم بودیم. ولی اگر کسی قبول کرد امکان داره طلب و ضدین طولی، اگر کسی امکانشو پذیرفت دیگه معطل دلیل نشه، وقوعش هم بپذیره، یعنی دیگه منتظر نشه یه دلیلی بیاد که دلالت کنه بر طلب ضدین طولی، نه، اگر یعنی خلاصه امکانش مسابقه با وقوعشه. ما که منکر وقوعش شدیم، خب امکانش هم منکر شده بودیم، ولی اگر کسی امکان رو پذیرفت، گو امکانه طلب ضدین طولی هست. اگر کسی امکان رو پذیرفت، امکانش مسابقه با وقوعشه، یعنی دیگه منتظر دلیل نشینه ببینه آیا طلب ضدین طولی دلیل داره یا نداره، امکانش که پذیرفته شد وقوعش پذیرفته میشه. پس آقای شیخ بهایی که در عبادات فقط میگفت امر باید بشه، ملاک فایده ای نداره، اگر امکانشو بپذیره میگیم وقوعش هم میپذیره و حرف ایشون درسته. عنایت بفرمی، ثم لا یخفا انه ضمیرشان انه بناء علی امکان ترتب و صحته. ایشون آقا عطف تفسیری چند رو پیشم از کردم، ایشون گاهی عطف تفسیری های بی نمکی میارن، نه مصرفی داره نه نمکی داره نه توضیحی داره. آخه عطف بیان معناش اینه، یعنی یه کلمه مبهمی آدم میگه، همچین نظر عبارت و سخنبندی خوبی نداره، مطلبم روشن نی، اون وقت با عطف بیان میان اونو توضیح میدن. چند رو پیش نظرتونه، خب کلمه نقیض به اون کلمه، به اون زیبایی، به اون قشنگی، ایشون تازه عطف بیان آورد، به اول بدیل، بدیل عطف بیان نقیض قرار داد، به حالی که بدیل یه کلمه نه نمکی داره نه توضیحی میده اون نقیض رو. نقیض خودش خیلی عبارت خوبیه، ولی معذاله یه کلمه بی مصرف بی نمکی، ایشون اومد عطف. اینجا هم همینجور، خب خود امکان کلمه به این قشنگی، کلمه به این بانمکی، تازه ایشون عطف بیان میاره، هیچ نه توضیحی میده نه یه کلمه زیباتریه. قرار اون صحت رو بذارید کنار، هیچ احتیاجی به این عطف بیان نداریم. خط بعدم که ایشون صحت رو دوباره تکرار میکنه، من به جای صحت همون امکانی میذارم. نمیخوام بگم غلطه، میخوام بگم عطف بیان شأنش اینه. کجا ها میارن؟ اونجایی که کلمه قبلی از نظر استخوان بندی کلمه زیبایی نی، یه قدری هم مبهمه، اون وقت یه کلمه قشنگتر و واضحتری میارن که اون کلمه قبل رو بیان بکنه. نه در اون بدیل این کار رو ایشون رو آیت کردن، نه در اینجا. اونجا اگه نظرتون باشه گفتم بدیل رو نمیخوایم، همون نقیض کلام خوبیه. اینجا هم همینجور، این صحتش رو بدارید کنار، فقط از نظر ادبی بدونید عطف بیانه. یعنی صحت ترتب بیان امکان ترتبه. اون سطر بعدم که ایشون اسم صحت رو باز میاره، همون جام صحت رو ما امکان به جاش میذاریم. بنابر امکان ترتب، اگر کسی امکانش رو پذیرفت، ما امکانش هم نپذیرفتیم، ولی اگر کسی امکانش رو پذیرفت دیگه منتظر دلیل نشینه، وقوعش هم باید بپذیره. یعنی از اون جاهاییست که امکانش مسابقه با وقوعشه، ما که وقوعش رو منکر شدیم برای اینکه امکانش هم ممکن بودیم. اما اگر کسی امکان قضیه رو پذیرفت، یعنی قبول کرد ثبوتن که میشه طلب ضدین کرد در صورت ترتب و طولی، اگر کسی امکان رو پذیرفت وقوعش هم بپذیره، دیگه نشیره منتظر دلیل، ببینیم آیا دلیل داریم بر این که اجتماع طلب ضدین طولی جایزه یا نه، دیگه منتظر این نشه. اگر کسی پذیرفت ثبوتن امکان ترتب رو به جای صحته که ثبوت میذاشت، باز خوب بود، امکان همون ثبوته. اگر کسی ثبوت قضیه رو پذیرفت، اثباتش هم باید بپذیره. اگر کسی امکان ترتب، ترتب چی بود؟ طلب ضدین به نحو طولی در مقابل عرضی، که طلب ضدین محال بود عرضی، ترتب چی بود؟ طلب ضدین بود طولی، این ترتب همون طولیه. اگر کسی پذیرفت که طلب ضدین طولی ممکنه، یعنی ترتب ممکنه، لابد من الالتزام به وقوعهی، باید تو وقوعه وقوع اون ترتب رو بپذیره، یا امکان رو نپذیر وقوعش هم نپذیر. ولی اگر امکان رو پذیرفتی باید وقوع اون ترتب رو بپذیری، دیگه منتظر دلیلم نشو، دیگه نگو بینیم دلیل داریم که آیا ترتب درسته یا نه. امکانشو پذیرفتی به وقوعش هم بپذیر، و دیگه منتظر دلیل دیگری علیه، یعنی منتظر دلیل نباش بر اون ترتب که آیا دلیل داریم بر ترتب یا نه. چرا؟ ایشون میگه برای این که این مزاحمت، این امر به اهم که مزاحمه، چی رو ممتنع میکنه؟ طلب ضدین ارضی رو ممتنع میکنه، و الا طلب ضدین طولی رو دیگه ممتنع نمی کنه. یعنی اگر پذیرفتیم امکان رو، میگیم آقا ما امکان این مطلب رو پذیرفتیم، میگیم اگر امکانش رو بپذیری معنای طلب ضدین اینه، یعنی ارزش ممتنعه محاله، و الا طولیش که همون ترتبه عیبی نداره. و ذالک لبزوه ان المزاحمه علا تقدیر الامکان، به جای صحت امکان بذاریم یه تقدیرم بذارید، عبارت قشنگتر میشه، به جای اون صحت هم همون امکانه بذارید، خیلی عبارت قشنگه. یعنی ایشون باید اینجوری بگن، مزاحمت علی تقدیر امکان ترتب، لا تقتدی عقلا الا، لا و الاش هم بذارید کنار، این هم از اون کلمه های بی مصرف غالبا. حالا یه جاهایی هست مفید حصره، اما این جاها مفید حصر هم لزومی نداره، پس لا و الا هم بذارید کنار. مزاحمت یعنی مزاحمت امر اهم با مهم، مزاحمت امر اهم با مهم علا تقدیر امکان ترتب، اگر امکان رو پذیرفتیم اقتضا میکنه عقلا امتناع اجتماع. الاجتماع الافلامش عبد از مضاف الیه، یعنی اجتماع ضد این، یعنی عقلا ممتنع است اجتماع در عرض واحد. لا کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی ترتب یا طول، فرقی نمیکنه. اگر ما گفتیم امکان داره، اون وقت اینجا طلب ضد این که محال است و ممتنه، طلب ضد این در عرض واحد ممتنه. لا کذالک، اما طلب ضد این طولی که همون ترتبه عیبی نداره. سلوقیله شیخ بهایی، اگر شیخ بهایی قائل شده به لزوم امر در صحت عبادت، نظرتونه که مذهب ایشون رو چند روز پیش از زبدت الاصول نقل کردیم، ایشون عقیدهشون چی بود؟ ایشون عقیدهشون این بود لزوم الامر در صحت عبادت، فرمودن ما برای صحت عبادت امر میخواییم. ولم یکن کفایتون فلملای، کفایه اسم رفته آخر چون خبرش جار و مجرور مقدم شده، ایشون عقیدهشون این بود ما برای صحت عبادت امر لازم داریم، ملاک کفایت نمی کنه. اگر کسی قائل به این حرف بشه و از اون ورم امکان ترتب و قبول بکنه، این نماز میشه صحیح حتی بنابر مذهب شیخ بهایی، الا اینکه ما گفتیم اصلا ما هیچیش قبول نداریم، نه امکانشو و نه وقوعشو. ولی اگر کسی پذیرفت امکان رو و از اون برم عقیدش مثل شیخ بهایی بود که میگو ما امر لازم داریم، ملا کفایت نمی کنه، اینجا کانل عبادت یعنی اون صلات مع ترک الاهم یعنی با ترک عداله میشه صحیح. پس ببینید اگر کسی امکان رو بپذیره از اون برم مثل شیخ بهایی بگه چی؟ ما حتما برای صحت امر میخوایم، ملاک کافی نی، بنابر قولشون اول میشه صحیح. چرا؟ این عمل با توکم امکان، با اینکه امکان رو پذیرفت، بنابراین وقوعش هم باید بپذیره و وقتی وقوعش رو پذیرفت این عمل میشه صحیح. بله، لذا میفرماد اهل ثبوت الامر بها، برای اینکه امر به این عبادت ثابت است در این حال. کدوم حال؟ حال ترک اهم، یعنی در این حال ترک اهم چون امر ثابته. چرا ثابته؟ چون امکانش رو قبول کردیم و اگر امکانش رو قبول کردیم وقوعش هم قبول کردیم. وقتی وقوعش رو قبول کردیم حرف شیخ بهایی درست میشه، یعنی این نماز میشه امردار در این حال، یعنی ولو در حال ترک ازاله است این نماز میشه امردار و صحیحه. کما ازال لم تکن هناک مزاده، چنانچه اگر بینشون مزاده نبود چطور ضعیف بود؟ اگر بین امر به ازاله و امر به صلات مزاده نبود چطور نماز صحیح بود؟ حالا که مزاده است، اگر امکان رو پذیرفتیم وقوعش هم قهرن پذیرفتیم، مثل اونجاییست که مزاده نیست. چطور اگر مزاده نبود بین ازاله و نماز نماز صحیح بود؟ الان هم که بینشون مزاده است، اگر ما امکان ترتب رو پذیرفتیم وقوعش هم میپذیرید و وقتی وقوعش رو پذیرفتیم میشه چی؟ میشه امردار. وقتی امردار شد دیگه آقای شیخ بهایی هم بهانه ای نداره، فصلون اون بحث تموم شد. این بحث اگر میخوایم مراجعه کنین قوانین جلد 1 صفحه 125. لا یجوز امر الامر مع علمهی، ضمیر علمهی به آمر برمیگرده، به انتفاع شرطهی، ضمیر شرطهی به امر برمیگرده. پس یه ضمیر به آمر برمیگرده علمهی، اون ضمیر دومی هم به امر برمیگرده. خلافاً لما نسب الی اکثر مخالفینا، مقصود از مخالفین اشاعره است. قوانین مراجعه بکنین، همیشه عرض کردم عام دو دسته هستن، یه عدهشون اشاعرن که جبریه مذهبن، یه عدهشون معتزلن که تفویضی هن. یعنی تمام کارهای دنیا رو خدا محول کرده به خود مردم، تفویض خود مردم کرده. اینا هر کدومشون از دیگری خبیث‌ترن، مذهبشون هر کدوم از دیگری کثیف‌تره، هم اون جبریش خیلی خبیثه و هم این معتزلیش. ولی در این حال معتزله به ما نزدیک‌ترن، معتزله به امامیه نزدیک‌ترن، در چند تا بحث کلامی و در چند تا بحث اصولی. یکی دو تاشو فهرستم میگیم که همتون بلدین. یکی در قضیه حسن قبح عقلی، که اشاعره قبول نداره، میگن عقل خوب و بد سرش نمیشه. الحسن ما حسن هوشاره، القبیح ما قبح هوشاره. اگه شاره نگه چی خوبه چی بده، عقل هیچی سرش نمیشه. خب این حد که به درد خودشون میخوره، ولی ما میگیم نه، اگه شاره هم نیاد، عقل یه چیزایی رو میفهمه بده مثل ذل، یه چیزایی رو میفهمه خوبه مثل احسان. معتزله هم با ما در این جهت موافقن. لذا عدلیه که میگن در مقابل اشعریه، یعنی معتزله و امامیه اینی میگن. این مطلب. مطلب دیگه این که ما معتقدیم که این اوامر و نواهی ناشی از یک مصالح و مفاسد واقعیت. خب معتزله هم قبول دارن، اونا میگن نه، لا یسأل عما یفعل، خدا دلش خواسته نماز واجب کنه حتما یه علتی داشته؟ نه، دلش خواسته شراب و حرام کنه علتی نداره. اینم اختلاف دوم. اختلاف سومی که تو اصول ها تو کلام هم چندین اختلاف ها بین اشاعره و دیگران، و اما این اختلاف سومه که ما با اشاعره داریم. ببینید آقا، فرض کنید فرد اول ماه رمضانه. خب شارع مقدس با اینکه میدانه من فردا میمیرم، یعنی روز اول ماه رمضان، درک نمیکنم، یا اگرم زنده باشم سخت مریض میشم، یا اگرم مریضم نباشم سالم باشم مثلا دیوانه میشم، با اینکه اینا رو شارع میدانه، میدانه من فردا مردم، یا اگرم نمرده باشم عاجزم از روزه گرفتن، یا بر فرضم قادر باشم عقلم از بین میره. خب میدونید که شرط تکلیف بلوغ و عقل و قدرته. خدایی که اینو میدونه، ولی معذالک اشاعره میگن میشه به این آدم بگن روزه بر تو واجبه فردا؟ خدایی که میدونه من فردا میمیرم یا دیوانه میشم، یا اگر زن مانع پیدا میشه براش هیز نمیتونه اصلا روزه بگیره، اینا میگن نخیر، جایزه که شارع به همین شخصم بگه بر تو فردا روزه واجبه. ولی ما میگیم نه، لغوه، ذاتن عیبی نداره. بله ذاتن مانعی نداره، یعنی یه چیزی نیستش که محال باشه، ولی خلاصه محال عرفیه، یعنی شارع حکیمه. شارع حکیمی که میدونه اصلا من فردا، چون سه چیز که باشه این سه چیز علت میشه برای حکم. سه چیز کدومه؟ مقتضی فراهم باشه، حیات، شرطش موجود باشه، عقل و قدرت، مانعی هم در پی نباشه مثل هید. این ستا که جمع باشه، اینا میشه علت تامه تکلیف. هر کدوم از اینها نباشه، اونجا تکلیف وجود نداره. اگر حیات نبود فردا، خب لغمه، شاره به من بگه بر تو فردا روزه گرفتن واجبه، یا نه من حیات دارم ولی قدرت ندارم، بگه نه خیر فردا بر تو روزه واجبه، با اینکه میدانه که من نمیتوانم، یا زن خدا میدانه که این حیض میشه، بگه نه آخر من از تو فردا روزه میخوام، اینا میگن جایزه. ما میگیم جایز نیست، نه این که این محاله، بلکه لغو. شارع حکیمی که میدانه فردا من شرایطو ندارم، شرطم یکی از اجزاء علت تکلیفه، اینجا لایجود. قرار این اشاره به نزاع عدلیه در مقابل مشهور، در مقابل اشاعره. ما میگیم لایجود، اونا میگن یجود. چرا ما میگیم لایجود؟ برای اینکه مستلزم لغویته، یعنی وقوعش مستلزم لغویته و الا ذاتن عیبی نداره. لایجود و عقیده عدلیه، جایز نیست آمر که علم داره به انتفاع شرط اون امر، میدانه این امر، یعنی اون وجوب صوم، میدانه این وجوب صوم شرطش فراهم نی، اینجا لغوه، محال ذاتی نی، ولی محال وقوعیه، برخلاف حکمت شارعه. خلافن لعل شاعره، خلافن لما نصبه به اکثر مخالفینا، چون سنیا اکثرا اشعری مذهبن، تابع فخر رازی و اینا هستن، اینها غالبا گفتن نه جایزه. حالا چرا ما میگیم جایز نیست؟ ضرورتا علته، مفعول له لایجوزه. چرا ما میگیم جایز نیست؟ ضرورتا انهو با ضمیرشن، لایکاد یکون شی، شی گفته که با همون امر تطبیق بکنه، یعنی نشاید ثبت شیعون، ثبت امرون، نشاید امر ثابت بشه مع عدم علته، امری که علتش نیست، چون یکی از این شرایط، چون عرض کردیم این سه تا علت دیگه مقتضی باید فراهم باشه، شرطش هم موجود باشه، مانع هم نباشه، و وقت این سه تا علت اون وجوبه، علت امره. حالا اگر شرطش نبود، اینجا اون شرط یکی از اجزای علته. اگر شرط نبود، مثلا من قدرت نداشتم یا عقلم و فرده از دست از میدم، در اینجا که شرط موجود نی، خود این شرط یکی از اجزای علته، پس علت وجود نداره. حالا که علت وجود نداره، معلولم که تکلیف وجود نداره. نشاید که شی امر، نشاید امر محقق بشه مع عدم علته. امر کی محقق میشه؟ وجوب شرعی کی محقق میشه؟ اون موقع که علتش باشه، و اینجا یه جزء علتش نی، انتفاع شرط، چون شرطی که از اجزای علته، کما هو المفروض ها هنا، در اینجا علت نیست. چطور علت نیست؟ میگه برای اینکه شرط از اجزای علته، چون گفتیم با انتفاع شرط، وقتی شرط نبود، خب شرط یه جزء دیگه، لذا تو منطق میگن کل منتفی میشه به انتفاع احد اجزای کل، اگر یه جزءش نباشه کل منتفی میشه. اینجا هم همینجور سه چیز باید باشه تا امر محقق بشه. سه چیز کدومه؟ مقتضی فراهم باشه، زنده بودن من، شرطش هم موجود باشه، قدرت من، مانعم نباشه، مثل اون حیض زن. اینا که نباشه، اون وقت امر محقق میشه. اگه یه دونش نباشه چی میشه؟ علت نیست. چطور علت نیست؟ میگه برای اینکه مرکب و کل با انتفاع یک جد منتفی میشه. وقتی شرطش نبود، ولو من زنده باشم فردا، این زن ولو فردا زنده است، حیزم مثلا نیست، اما قدرت بر روزه نداره، یا اینکه عقلش از دست داده، در اینجاها واجب نی. چطور علت نی؟ با یه دونه انتفاع. میگه برای اینکه شرط از اجزای علته، بنابراین همینقدر که شرط منتفی شد که نه علت منتفیه. و انحلال المرکب به انحلال بعض اجزای مما لا یخفا، این عبارت در منطق اینجوری میگن، میگن کل منتفی میشه به انتفاع احد اجزائه. ایشون به جای کل مرکب گفته، به جای انتفاع انحلال گفته، عیبی نداره. غلط تو منطق چی میگن؟ کل منتفی میشه به انتفاع احد اجزائه. اون همون عبارتشون عبارتش عوض کرده، به جای کل فرموده مرکب، به جای انتفاع هم فرموده انحلال. همه میدانن که کل منتفی میشه به انتفاع بعض اجزائه، یا به تعبیر ایشون مرکب منحل میشه به انحلال بعضی از اجزائه. اجزای تکلیف سه تاست، ولو ممکنه اولی و سومیش باشه، اما یه شرطش هم که نباشه که انه علت نی. وقتی علت امر نبود، خود امرم نی. پس نتیجه چی شد؟ آقایون اشاعره میگن خدای متعال به این کسی که فردا الان اول اذان صبح میمیره، ولی معذاله جایز خدا بفرماست صوم قدم، فردا من از تو روزه میخوام، میگن جایزه، هر کاری دلش بخواد خدا میتونه بکنه. اوغلا نمیپسندن این حرفا رو، ماها نمیفهمیم، ولی ما میگیم نه، این مستلزم لغویته. آدم معمولی هم که میدونه فردا این بنده خدا قدرت بر امتثال نداره، امر از امروز نمیکنه، چه برسه از شارع حکیم. خب این تا اینجا. این لا یجوز و یجوز، لا یجوز مال ماست، یجوز مال اشاعره، این جواز معناش چیه؟ آیا امکان ذاتیه یا امکان وقوعی؟ ما چند جور امکان داریم؟ امکان ذاتی، امکان وقوعی، یادم میاد امکان استعدادی، یکی دو رقم دیگه تو منظومه از سابق یادمه، امکان استعدادی چی یقین دارم. قرار سه چهار جور ما امکان داریم، ما فعلا با دو جورش اینجا کار داریم، امکان ذاتی، امکان وقوعی. خیلی هم از من گاهی سوال میکنن که امکان ذاتی و وقوعی فرقش چیه. ببینید آقا، امکان ذاتی به چیزی میگن، مثلا یه انسان ده کله شما تصور کن، ذاتاً ممکنه از اول خلقت تا حالا قطعاً انسان ده کله یا پنجاه کله، حال شما بگین، قطعاً نبوده، ولی ذاتاً ممکنه خدای متعال ارادش تعلق بگیره یه انسان یه میلیون کلهی درست میکنه. پس ببینید ذاتاً محال نیست، ذاتاً ممکنه. یا تو فلسفه مثال میزنن بحرون من زیبق جبلون من تاغوت، خب ما دریای زیبق نداریم، دریای جیوه، کوه یاقوت ما اینا رو نداریم، ولی امکان ذاتی داره. خدای متعال همین الان یک کوه از یاقوت درست کنه، یک دریا از زیبق و جیوه درست بکنه، یه آدم هزار کله درست بکنه، ولی اینها امکان وقوعی نداره، ولی امکان ذاتی داره. معنای امکان ذاتی اینه اگر علت او رو ایجاد کرد موجود میشه، و اگر نکرد به حال عدمش هست. لذا میگن انسان ذاتن لیسه بالعرض ایسه، لیس همون لیسه است، ایس بر وزن همون لیس با همزه و سین، لیس یعنی نیستی، لیسه دیگه، لیسه یعنی عدم، ایس یعنی هستی. میگن انسان ذاتن لیسه بالعرض ایسه، ذاتن لیسه یعنی ذاتن نابوده، یعنی اگر خدای متعال خلقش نکنه خلق نمیشه، اما بالعرض ایسه یعنی میتوانه، شارع مقدس یعنی خدای متعال قدرت داره، همینی که امکان نداره همینو شما امکان دارش بکنه. و خلاصه آقا تعریف ممکن ذاتی اینه که وجود نه ضروریست براش که بشه خدا، نه وجودش ضروریه که بشه خدا واجب الوجود، نه عدمش ضروریه مثل شریک الباری که بشه ممتنع الوجود. انسان یه موجودیه، نه وجود براش ضرورت داره که بشه واجب الوجود، نه عدم براش ضرورت داره که بشه ممتنع الوجود. یعنی نه مثل خداست که واجب الوجود باشه، نه مثل شریک الباریه که ممتنع الوجود بشه، نه ممکنه اگر علت او رو ایجادش کرد موجود میشه، اگر ایجادش نکرد موجود نمیشه. این تعریف امکان ذاتی. اما امکان وقوعی چیه؟ امکان وقوعی نیست که غیر از این که ذاتن ممکنه در خارج هم واقعه، مثل همین انسانهایی که ما میبینیم. و خلاصه منافات نداره یه چیزی امکان ذاتی داشته باشه اما امتناع وقوعی داشته باشه. ذاتن ممکنه اما وقوعش مستلزم محاله، مثل همین بحث ما. ذاتن میتوانه خدای متعال به این آدمی که یقین داره فرد زنده است بگه من فردا تو روزه میخوام، که کاری نداره که. پس ذاتن ممکنه چنین امری اما وقوعش ممتنعه. چرا ممتنعه؟ برای اینکه شارع حکیمه، شارع حکیم حرف لغو نمیزنه. من که میدونم این آقا فردا صبح میمیره، معنا ندارم از الان بهش تکلیف کنم بگم من از تو فردا روزه میخوام. پس نتیجه چی شد؟ بعضی خیال کردن این لایجود یعنی لایجود امکان ذاتیه، یعنی ذاتن ممکنی. ایشون میگه نه، این لایجود رو کسی ذاتی معنا کنه، نه، باید بگیم لایجود وقوعیه، یعنی لایجود وقوعن ولو ذاتن ممکنه خدای متعال به این شخصی که فردا صبح میمیره از الان بگه صم قدن من روزه فردا رو از تو میخوام. ذاتن عیبی نداره، مثل شریک الباری نیست که ممتنع باشه، اما از وقوعش محال لازم میاد. محالش چیه؟ لغویت. و شارم که اهل لغو گفتن نی. بل بله. و کون الجواز، این جواز لایجود و یجودی که در عنوان بحث مطرح کردیم، اینو بعضیا گفتن به معنای امکان ذاتیه. ایشون میگه خیلی بعیده این جواز لا یا جواز این به معنای امکان ذاتی باشه، این بعیدن ان محل الخلاف بین الاعلام، چون بعضیا گفتن ذاتن محاله. ایشون میگه بابا مثل شریک الباری که نی، شریک الباری است که ذاتن محاله، این اونجوری که نیستش که وقوعش محاله. چرا وقوعش محاله؟ به خاطر اینکه مستلزم لغویته و شارع حکیم کال لغو نمی کنه. با نعم ایشون میخواد بگه چرا؟ با نعم ایشون میخواد بگه میشه این کارو کرد. فقط یه مطلب رو عرض بکنم که دیگه فردا معطل این مقدمات نشین. ما یه استخدامی داریم، اگر رفقا متول خونده باشن، یکی از صنایع بدیعیه است، یعنی خلاصه یه کار به حساب مطابق با فصاحته که انسان یه ضمیری رو به یه مرجعی برمیگردونه، اون مرجع یه معنا میده، ضمیری که به او برمیگرده یه معنای دیگه میده. انقدر ما شعر داریم که اینجوریه، انقدر روایات داریم که اینجوریه، آیات متعدد داریم. من یه دونه شعر سابق یادمه، دیگه مراجعه نکردم، همون یه دونه آیه کافیه. میخوام یه دونه آیه بخونی که یک ضمیر داریم، یه مرجع داریم، از اون مرجع یه معنا اراده میکنیم، از اون ضمیری که به مرجع برمیگرده یه معنای دیگه اراده میکنیم، و به این میگن استخدام. و المطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قرون، زنهای مطلقه سه طور بعد عده نگه دارن، یعنی اگر بخوان شوهر کنن سه طور بعد عده نگه دارن بعد شوهر کنن. ول مطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قرؤن و بعولتهن احق بردهن. ببینید ضمیر بعولتهن به مطلقات برمیگرده، اما نه به همه مطلقات، به مطلقات رجعیه. میدونید که زن مطلقه دو جوره، یه وقت مطلقه رجعیه است، یعنی شوهرش گفته طلق تو، فعلا این یکی دو ماهه در حال عده است، این اگر شوهر هر وقت دلش خواد یکی دو روز مونده به روزای آخر میاد بگه من رجوع کردم، دیگه عقدم نمیخواد، خانمشو میبره منزل. خب ببینید، پس در مطلقه رجعیه شوهر احق از دیگرانه، یعنی شوهر بدون عقد جدید میاد این خانوم رجوع میکنه میبره. اما نه، زنهایی هستن مطلقه بائنن، یعنی دیگه رجوع نداره، شوهرش هم نمیتونه رجوع کنه. نسبت به زنهای مطلقه بائن بین شوهر و مردای دیگه هیچ فرقی نیست. چرا؟ چون دیگه شوهر رجوع نمیتونه بکنه. خب عنایت بکنی، آیه اول میگه مطلقات، یعنی همه مطلقات، چه رجعی چه بائن، اینا بعد سه ماه عده نگه دارن. بعد آیه میگه شوهرای اونا، شوهرای کیا؟ مطلقات رجعیه. ببینیم مرجعمون همه مطلقات بود، چه رجعیه چه بائن، اما بعولتهن شوهرای اونا سزاوارتره. شوهرای کیا؟ شوهرای مطلقه رجعیه، و الا مطلقه بائن که شوهر و غیر شوهر نداره. این زن وقتی طلاق بائن میگیره، همین امروز شوهرش مثل دیگرانه، اگر بخوان با این عقد بکنن، یعنی بخوان با این زندگی بکنن، از سر باید عقد بکنن. خب ببینید مطلقات برمیگرده به همه مطلقات، چه رجعیه چه بائنه، اما بعولت و هنه، این هنه برمیگرده به یه قسم از مرجع، یعنی مرجعمون همه مطلقات بود، اما بعولت هنه که ضمیر به او برمیگرده یه قسمی از مطلقات هن. انشاءالله مال فرد دیگه.